الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. سيما إمام زماننا الروحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما راجع به بررسی روایات حسنی بود. عرض شد که اولا حسنی حسینی چهره مثبت، چهره منفی ما در برابرش چه مسئولیتی داریم، وظیفه تبعیت از او داریم، حدود حرکت و تحرک او کجاست، عراق مدینه است، کل جهانه و زمان تحرکش چه وقته. قبیل یعنی نزدیک ظهور حضرت یا زمین ساز. میبینید اینا سوالاتی است که باید از لابلای روایات جوابا شما به دست بیاریم. عرض شد یک روایت به طبق اون اطلاعات محدودی که من دارم، شما خودتون مطالعه کنید، اگر غیر از این بود ما استفاده کنیم، چون بناس از حالت چی میگن متکلم ولی وحده خارج شه. بناس که به قول ثقه اکتفا نکنه، خود شما هم مراجعات داشته باشید، مطالعات داشته باشید و کمکمون کنید تا انشاءالله یک بحث متکاملی بشه، یه بحثی باشد که انشاءالله قابل عرضه و بتوانیم خدمت ناچیزی به ساحت ولی نعمتمون داشته باشیم. الان جامعه ما با حالی از شبهات و استفسارات روبروست و باید چنین جلساتی باشد با مباحثه و مبادله اطلاعات و معلومات کامل کنیم بحث را و به شبهات هم بپردازیم. خب عرض شد که یک روایت در روضه کافی هست، من روایت را براتون خواندم. ما بحثمون در دو محوره. محور اول بررسی سندی و محور دوم بررسی دلالی. از روایت ما چی استفاده میکنیم؟ اما بررسی سندی، خب سندش این محمد بن یحیی عنه به قرینه اسناد قبل محمد بن یحیی عطار عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن یعقوب السراج قلت لي أبي عبد الله. سند ظاهرا مشکل نداشته باشه و مرحوم مجلسی میدونید ایشون خیلی مشکل پسنده، مرحوم مجلسی خیلی سخت گیره، خلاف آنچه که به ایشون نسبت میدن. کسی که کتاب شریف مرآتشون را ببینه براش معلوم میشه که ایشون چقدر در این رشته در علم رجال تخصص داره و چه ید طولایی داره و این روایات را چجوری نقادی میکنه از نظر سند. چند هزار روایت دارد کتاب شریف کافی؟ 16,000. از این 16,000 5,000 تاش را ایشون ازش تعبیر صحیحه میکنه و 150 تاش هم توصیف میکنه و بله تقریبا 9,000 تاش را تعبیر ضعیفون دارد. اینم من یه وقت باید صحبت کنم که تعبیر ضعیف که میکنه البته باید اون مقدمش را هم در مرآت ببینید مرادش از ضعیف چیه. الان هرچه هست مرحوم مجلسی در جلد 26 صفحه 154 از این روایت مجلسی نقاد، مجلسی که 9,000 روایت را از کافی شریف تعبیر ضعیفون میکنن، به این روایت که میرسی میخوانه چی؟ صحیح هم روایت را تصحیح میکن. خب ما خواسته باشیم نقادی کنیم و به اصطلاح مرتبه بله خشخاش بذاریم جای حرف یعقوب سراج. بله این آقا مرحوم نجاشی توثیقش کرد، شیخ مفیدم توثیقش کرد، یعقوب سراج ابن شهر آشوبم توثیقش کرد. یک نقطه قوت. نقطه قوت دیگر حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه. منتها دو تا اشکال هست. اشکال اول این است که ابن الغزائری ایشون رو تضعیف کرد. کیو؟ یعقوب سراج. اشکال دیگر این چون این است که یک اشتراکی مایی هست بین یعقوب سراج و یعقوب احمر. خب اما اشکال اول علل مبنا قابل حله. چرا؟ چون استناد این کتاب به ابن الغزائی مورد بحث. مرحوم آقای خوی میفهمد که قد عرفت غیر مره، بیش از یه بار گفتیم انه لا يعتمد على نقل على ما نقل عن کتابه، اعتمادی بر آنچه از کتاب ایشون نقل شده است نیست. چرا؟ لعدم ثبوت نسبت الکتاب الی، ثابت نشده که این کتاب به ایشان. کدوم کتاب؟ رجال ابن غزائی. این کتاب به ایشون نسبت ثابت نشده. فرجلو من الثقات، چون نظر خود چه میدن؟ یعقوب سراج ثقه است، مشکلی ندارد. پس اشکال اول حل شد. کسی که استناد این کتاب رو به ابن الغزائری قبول نده، خود ما هم همه نظر ما قبول نداشته باشد، دیگه این شخص فقط توثیق دارد، تضعیف ندارد. میمونه مشکل دوم. مشکل دوم اشتراک بین ایشان و یه آقای دیگه یعقوب احمد. ظاهرا اینا مشکل ساز نیست. چرا؟ چون هر دوشون ثقه. بالاخره این یعقوب سراجی که در اینجا آمده، این یعقوب سراج غیر از یعقوب احمره، یه شخص دیگره یا خودش. اگر بگید یعقوب سراج یه شخصه، یعقوب احمر شخص دیگره، میگیم چی؟ هر دوشون توصیف دارن. و اگر بگید این هم به اصطلاح این همونه، این که همونه است توصیفش از شیخ مفید و دیگران بسید. مشکل ظاهرا نیست در اینجا. یه مشکل دیگه در اینجا اضافه کن بر اون دوتا، مشکل سوم، طریق شیخ طوسی به ایشون ضعیف. دو نفرن در طریق شیخ طوسی به یعقوب سراج، یکیشون ابن بطه، ابن بطه تیزه، یکیشون ابن مفضل. این دوتا مشکل دار. آیا این مشکل در اینجا مشکل ساز میشه؟ نه. چرا؟ که روایت از کی داره نقل میشه؟ بله؟ نیست. اصلا این روایت ما از شیخ طوسی نقل نمی کنیم. این روایت از مرحوم کولینی نقل می کنیم. فرض کنید اینو شیخ طوسی هم نقل کرده باشد در کتابای دیگرشون، و طریق شیخ طوسی هم به یعقوب سراج مشکل داشته باشد به این دو نفر، ولی در اینجا مشکل ساز نیست. ما از شیخ از کلین نقل کردیم. خب یه نکته من اینجا اضافه بکنم. فرض کنید ما هیچ راهی برای توثیق ایشون نداشته باشیم، حالا که ما حل، یعنی از نظر ما که مشکلی بله نداشت ایشون. فرض کنید که ما توثیق شیخ مفید با تضعیف ابن الغزایی متعارض دانستیم و تساقط، و بالاخره آیا میتونیم راه‌های داریم برای توثیق ایشون یا نه؟ یک روشی ما داریم، مسئله کثرت اکثار. اگر یک راوی کتب اربعه ازش زیاد روایت کرده باشه، ثقات ازش زیاد روایت کرده باشه، خود همین ما امارت و علامت بر چی؟ وثاقتش. چون شخصیت های امثال، فرض کنید که کلینی نمیاد 2000 بار از یه آدم ضعیف روایت نقل کنه، خود کثرت نقل دیگه بر چیه؟ وثاقتش. مثل ابن زیاد، ما سهل ابن زیاد مشکلش حل کرد. 2000 بار وقتی که در کتب عربتش نقل شده باشه توثیق هم نداشته باشه، تدیم ما میگیم این کتاب روایت مشکل حل. خب آیا اگر یعقوب سراجی که در سند این روایت آمده اگر توثیق نداشته باشد، ما از طریق اکثار و کثرت روایت میتونیم مشکل حل کنیم؟ کلیش با، اما به تطبیق بدید. مجموع روایتی که ایشون در کتب اربعه دارد 11 دوستانی که در بحث فقه ما بودن یادشون هست، ما اون آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی را و برخلاف مشروع ما توصیفش کردیم، روایتش قبول کردیم. چرا؟ چیه وجهش؟ 700 تا 800 تا 700 تا روایت در کتب اربعه‌اش نقل میشه. یه آدمی که ضعیف باشد کتب اربعتش 700 مورد نقل بکنن؟ ما همین امانت و بالاخره
رساقت و قبول روایتش قرار داد.
در مقابلش اگه تضعیف نیان میکنن
حلش میکنن. در اینجا اکثار روایت نداره، 11 تا روایت. اگر ما اون طرق که ادا الاوه ساقت او طرق را بگیم مخدوش مشکل دارد، اکثار مشکلش حل نمیکنه. چرا در اینجا اکثار نیست؟ خب اگر از اصحاب اجماع ازش نقل کرده باشد این چی؟ بله ابن محبوب چیه؟ از اصحاب اجماع. این راه دو. پس یا اکثر یا روایت اصحاب اجماع. والذی یحبن الخطب، این که این شخص یعقوب سراج مشکلی ندارد، پس سند مشکل نداره. حالا بیم سراغ دلالت. ببینیم ما از این روایت ما چی استفاده میکنیم. سوالاتی که اول بحث مطرح کردم یادتون هست؟ بالاخره مثبت، چهره مثبت، چهره منفی، حدود، بله، حسنیست، حسینیست، حدود فعالیت، زمان فعالیتش، مکان، اینا همش باید. خب ما ببینیم از این روایت، من دوباره میخونم روایت را. به آقا عرض میکند که فرج شیعه، آقا کی مشکل ما حل میشه؟ که این فشار از سر شیعه برداشته میشه؟ امام چند تا علامت دادن. خب بعضی از این علاماتش علامات حتمیه، بعضی علامات غیر حتمیه. خب فرمودن که اذا اختلف ولد عباس تا و اقبل الیمانی، یمانی بیاد و تحرک الحسنی، حسنی هم دست به تحرکاتی بزند و خرج صاحب هذا الامر، صاحب این امرم خارج بشود. از کجا؟ من المدینه الى مکه. خب وقتی که از مدینه به مکه ولی نعمتمون خارج شدن، یطلع على ذلك بعض موالی، عجب، معلوم می شود که خروج حضرت از مدینه مکه چی بوده؟ سری بوده، سری بوده، اینجور نیست که همه بدونن. این آقا که خدمتگزار حضرت بوده، این مطلعه فیعتی الحسنی، میاد به حسنی میگه، فیخبره الخبر، بهشون خبر میده. او چی کار میکنه؟ فیقتدر الحسنی الى الخروج، حسنی هم دست به قیام میزنه. دست به قیام زد، تحرک، یثب علیه اهل مکه، مکی ها دستگیرش میکنن، یقتلونه، میکشنش، سرورم یبعثو الى الشامی، تمام شد. از این روایت ما چی استفاده میکنیم؟ حسنیست یا حسینیست؟ نه، حسنیست. چهره منفی نیست، اما ازش استفاده، یکی چهره مثبت هم هست استفاده نشد. مگر نیستن کسانی که با سفیانی درگیرن، با سفیانی درگیر هستن، اونا معلوم نیست که بالاخره متعید ما باشن. پس از این استفاده نشد که چهره منفیه. بله اشاره مایی دارد به این که چهره مثبت است، اما نه صراحت و نه ظهور. حدود فعالیتش کجاست؟ حرکتش کجاست؟ مدینه مکه. زمانش کیه؟ نخه قبل از ظهور، قبل از ظهور اونم در یک مقطع خاص. بله اون رو بحث نیست، اون رو نیست. تحرکش در یک مقطع خاصه. در جلسه دیروز عرض کردم مرحوم مجد چی فرمودن؟ خرجه یعنی چی؟ فرق بوداش بین خروج و بین ظهور و بین بله. خرجه را ایشون اینجوری بیان کردن. باشه اونم باشه، مشکل هست. یعنی مشکل را حل نمی کنه. موالی را بزنیم به سید به حسنی بالاخره خروج یعنی حرکت حضرت از مدینه برای همه معلوم نیست، برای همون کسانی که دوره بر حضرت بودن. علاین این روایت زمانش رو خیلی محدود میدونه طبق این روایت، همین بین ظهور و بین خروج، و مکانش هم محدوده در همین حدود مکه و مدینه، و تحرکش هم همین مقداره. شاید هم به ظهور نکشه، قبل از ظهور حضرت حسنی کشته میشه. خب این بیش از این نیست. در مقابل ما روایات دیگری داریم، روایت مفصلی ما داریم، اینو من برای شما نقل بکنم. روایت مفصل شاید 8 صفحه هست، من فقط شاهدش رو بیارم. تختلف 3 رایات، 3 حزب، 3 گروه، 3 پرچم با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. ببینید اول متن میخونم، بعد بررسی سندی میکنم، بعد بررسی دلالی. فعلا دارم متن میخونم. خب روایت از امیرالمومنین 8 صفحه هست، به معجم میخواد مراجعه کنید جلد 4 چاپ جدید صفحه 140. خب حدیث اینه: تسیر الجیوش، نیروها حرکت میکنن، حتی تسیر به وادی القرا، نیروهای حضرت به وادی القرا. وادی القرا رو مراجعه کنید معجم البلدان، میگه بله بین المدینه و الشام من اعمال مدینه، جزء توابع چیه؟ مدینه است. اونجا میگن وادی القرا. خلاص اعلان ظهور شد و حضرت حرکت میکنن با نیروها، میرسن به وادی القرا، به هدوء و رفق حرکت میکنن، سرعت سیر ندارن. یلحقه هناك ابن عمه الحسنی. هناك اشاره به کجا؟ وادی القرا. اونجا به حضرت میرسه. فی 12,000 فارس، 12,000 نیرو میاد خدمت حضرت. فیقول یبن عم، به حضرت عرض میکند پسر امو انا حق به هادر جیش، فرماندهی با منه. چرا؟ انا احق منکه. چرا؟ انا ابن الحسن، ابن الحسن من هستم. انا المهدی، مهدی من هستم. فیقول المهدی بل انا المهدی، ولی یه نعمتمون میفهمد مهدی من هستم. یقول الحسنی هل لک من آیه، آیا بله شاهدی معجزه ای داری؟ فنبایعک، تا تو بیعت کنیم. فیؤمن مهدی الی الطیر، اشاره میکن به پرنده ای که در آسمان در حال پروازه، اشاره میکنند. فتسقط علی یده، او پرنده سری میاد بله رو دست حضرت قرار میگه، یعنی تصرف میکنن با یک اشاره و پرنده میاد، یعنی همه ازشون اطاعت میکنن، حتی بله پرندگان میاد تو دست حضرت. و یغرس قویبا فی بقعت من الارض، بالاخره وادی قرا اینا بیابان لم یزرعه، حضرت یه چوب دستشون میگیرن، یه عصا خشک، این عصا را فرو میبرن به زمین، این عصا که خشک بود تبدیل میشه به درخت بارور. فیغرس بله قویبا فی بقع من الارض فیخبر و یورق، سبز میشه و بالاخره برگ درخت سبزی تبدیل به درخت سبزی میشه. فیقول الحسنی ابن العم هی لک، نه همونطوری که میگی مهدی تو هستی، ولایت مال توست، و یسلم الیه جیشه، فرماندهی را به کی میسپارن؟ با آقا تمام ارتش را زیر فرماندهی حضرت قرار میده، و یکون علی مقدمه، خودش هم از طرف آقا میشه فرمانده مقدمت الجیش. خب از این روایت ما چی استفاده میکنیم؟ حالا تا برسیم به استفاده هاش بحث دلالی. خب این روایت رو ما ببینیم اصلا کی نقل کرده. اینجور نشه گاهی ارسال بله مسلمات بشود، چیزی که نقل میکنیم بله این جایی بحثیست، اینی کی نقل کرده. این روایت که عرض کردم 8 صفحه هست، در هیچ یک از منابع این روایت در هیچ یک از منابع حدیثی ما نیمده، دست اول منظورمه، نه نعمانی نقلش کرده، نه کمال الدین نقلش کرده، نه غیبت طوسی نقلش کرده. بیش از این عرض کردم خدمتتون، تا قرن چهاردهم این روایت در هیچ یک 14 بله یا 13 اواخر 13 در هیچ یک از کتاب ما نقل نشده است. اولین کسی که اینو با این تفصیل نقل کرده از اهل سنت سلمی شافعی در کتاب عقد الدرر. سلمی از علمای قرن هفته، پس عرض کردم شیعه تا قرن 14 یا اواخر 13، تا اون وقت کسی نقل نکرده، اما در اهل سنت آقای سلمی که از علمای قرن هفته است اینو نقل کرده است. در صفحه 126 تا 137 این حدیث رو نقل کرده است. چند صفحه میشه؟ از 126 تا 100 یعنی چند صفحه؟ 11 صفحه این حدیث. خب بله اقدر دوره. خب سندش چی؟ اصلا سند ندارد، به طور مرسل نقلش کرده است. بعد از اون هر کس نقل کرده ازشون گرفته، 200 سال بعدش متقی هندی در کتاب برهان صفحه 176 ازشون گرفت، بعد از اون آقای مرعی فوائد الفکر بعدشو نقل کرد، بعد آقای سیوطی در العرف الوردی، سیوطی 911 اینو نقل کرد. بله این خلاصه، اما در کتاب‌های خاصه باید یک کلمه بگم دیگه عرضم تمام. در کتب خاصه عرض کردم تو هیچ کتابی نیامده و اولین کسی که از ما این نقل کرده مرحوم حائری یزدی صاحب الزام الناصب به عنوان خطبت البیان. ببینید رؤوس بحث رو من عرض کنم که روش بود بحث بکنیم. یک، سند خطبه البیان خیلی بشه بالاخره مورد بحثم هست، این خطبه البیان را کی نقل میکنه؟ ابن مسعود اینو نقل میکنه. آقا این خطبه را کجا فرمودن؟ بعد از فرو نشاندن اختشاشات بصره بود، وارد شهر شدن، قدرتمندانه سخنرانی کردند، طی سخنرانی این خطبه را مطرح کرد. این کی نقل میکنه؟ ابن مسعود. نمیخوام فعلا تشکیک تو ذهنتون باشه. خب آزادسازی شهر بصره بعد از 35 بود، یعنی 36. ابن مسعود 32 فوت شده. واضح جرز میکنم؟ ابن یعنی 4 سال قبل از خطبه. خب این یک شبهه و شبهات دیگری هم هست ان شاء الله در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.